به باغداران قندهاری صدمه رسیده است و با وجود خوشبینی ها و برداشت خوب امسال همه داشته های باغداران فاسد می شود. قابل یادآوری است که از یک هفته بدین سو در چندین منطقه ولسوالی ارغنداب جنگ شدید بعد از آن آغاز شد که طالبان بالای مراکز قوای افغان در این ولسوالی حمله ور شود. قابل ذکر است که این سال امیدها بر این بود که انار قندهار محصول خوب به بازار عرضه می کند و وزارت زراعت و آبیاری و مالداری افغانستان در کابل اعلام کرد که این سال در قندهار 178,125 تن انار در قندهار برداشته می شود و این پیشبینی وزارت زراعت در کابل بود. باغداران هم خوشحال بودند، اما بدبختانه همواره در موسم یا فصل برداشت این محصول پر ارزش قندهار یا اینکه جنگ شروع می شود یا پاکستان سرحد خود را با افغانستان می بندند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی می کنم.
سلامت باشید. خدا نصرت.
خدا نگهدار شما. خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار. عزیزان همراه برنامه‌های رادیو دری، در ادامه دعوت می‌کنیم که برنامه آیا می دانید را بشنوید.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با آیا می دانید دیگر در خدمت شما هستیم. آیا می دانید مزار خواجه غلطان کجاست؟ هرات باستانی ولایتی است که یادگاران بسیاری از تاریخ پرفراز و نشیب افغانستان در دل خود جای داده است. یادگارانی که هر کدام قدمتی به درازای قدمت این سرزمین دارند و برای هر کدام میتوان سطرها نوشت و ساعتها گفتگو کرد. یکی از این یادگارهای ارزشمند آرامگاه خواجه غلطان میباشد. شیخ یحیی ابن عمار سجستانی معروف به خواجه غلطان یکی از عالمان پرآوازه زمان خود بود. در کتب تاریخی این طور آمده که خواجه غلطان برای ولایت هرات و بزرگان آن احترام زیادی قائل بود، تا حدی که وقتی به ولایت هرات رسید قدمهای خود را از زمین برداشت، زیرا اعتقاد داشت که هرات مدفن بزرگان و عالمان است. به این دلیل با پا وارد این شهر شدن بی احترامی به بزرگان تلقی می شود. خواجه غلطان بنابر این اعتقادش غلط زنان وارد شهر هرات شد. عده‌ای از مورخان معتقدند که خواجه غلطان در حال همین غلط زدن از دنیا رفت. آرامگاه خواجه غلطان ولی یا همان خواجه غلطان نزد مردم هرات و سایر افغانستانی ها مکانی مقدس شمرده می شود. مردم از دور و نزدیک به شمال شهر هرات می آیند و بارگاه خواجه غلطان را زیارت می کنند. در آرامگاه خواجه غلطان فضایی وجود دارد که می توان روی آن غلط خورد. هر کس که اعتقاد و علاقه داشته باشد روی زمین دراز می کشد و دوبار بدنش را می چرخاند. مردم می گویند هر کس نیت خالص و اعتقاد واقعی داشته باشد بار سوم نیروی غریب و ناشناخته او را میچرخاند. این چرخش و غلط خوردن تا جایی ادامه مییابد که کسی مانع آن شود. همچنین باور مردم این است که نباید به قصد تمسخر یا بدون اعتقاد غلط خورد، چون در این صورت نیروی ناشناخته به شدت آن شخص را به دیوار میکوبد. در قسمت شرقی بارگاه خواجه غلطان زمینی با عمق حدود 2 متر و طول و عرض 8 متر وجود دارد. همچنین تخت سنگی در آنجا مشاهده می شود که به نظر می رسد قدیمی باشد. مردم برای غلط خوردن روی این زمین دراز می کشند. آنها بعد از خواندن سوره های حمد و توحید و بستن چشم های خود شروع به غلط زدن می کنند. در کنار آرامگاه خواجه غلطان بارگاه شیخ عبدالله مختار نیز قرار دارد. مردم بعد از زیارت بارگاه خواجه غلطان به آنجا نیز می روند. البته بارگاه خواجه غلطان در روزهای بخصوصی پذیرای زائران می باشد. دیدن این مکان می تواند برای هر کسی با هر سلیقه و اعتقادی جذاب باشد. لذت چرخانده شدن و غلط زدن روی تاریخ را امتحان کنید. تشکر از همراهی شما عزیزان. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه‌های رادیو دری. از جمله برنامه‌هایی که هر روز از رادیو دری تقدیمتان می‌شود، برنامه داستان‌های تمثیلی است. این برنامه اکنون آماده پخش است. ما هم با شما این برنامه را می‌شنویم.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که همه چیز میتوانه سوست شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
خیلی پلاچه قبل از مرگ بگویم.
چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دل شکسته قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. حاجی کریم در شرکت کلگی میشناختن. از او آدمایی نبود که رشوت بگیره یا رشوت بده. دوستی کاریش تا 20 سال خدمت پاک پاک بود. به خاطر رفتار صادقانش از یک کارمند ساده حسابداری تا رئیس حسابداری ارتقای شغلی یافت. مهمترین عامل ترقی حاجی کریم رفتار و کردار درستش بود. به همین خاطر مورد علاقه بسیار مدیر شرکتم بود. البته مدیر شرکتم آدم درستکار و با خدایی بود. در طول سالهای خدمت تمام کارمندان از روحیات و خلقیات و اخلاقش با خبر بودند. در مقابل تخلفات مالی و حتی خرد و بردای خرد و کلان هم بسیار سختگیر بود و به هیچ کس رحم نمی کرد. در مقابل با توجه به موقعیتی که داشت سعی می کرد مشکلات پرسنلم کم کنه. با تمام این تعریف‌ها و تمجیدا 4-5 نفر از آدمای شرکت از حاجی کریم خوششان نمی آمد. این 4-5 نفر مسئولیت‌های مهمی در شرکت داشتند، مثل مسئول خرید، رئیس شعبه اداری، مسئول آشپزخانه شرکت و چند نفر دیگر. اگه زورشان میرسید حاضر بودن با دستای خودشان گلون حاجی کریم فشار بتن تا از دستش خلاص شون، چرا که اونا حاجی کریم یک مانع بزرگ بر خورد و بردای خود میدونستن. یک روز حاجی کریم خندان و سرحال وارد خانه شد.
زم کجا هستی؟ راهله راهله دخترم. ای بابا اینا کجا هستن؟
سلام سلام آمدی آجی صاحب؟
سلام علیکم.
سلام پدر جان، مانده نباشین.
علیکم السلام، کجا هستین؟ یه درکتان نیست، هر دو تا نصدا کدوم.
ببخشی ببخشی، پس خانه بودم، جمع جمع داشتم. حالا بشی که برای چای بیارم.
ای زنده باد، بیار که بسیار مانده شده.
ببخشی پدر جان، مگم خانه سامان شرکت چای برتون نمیاره ها؟
میاره، ولی دخترم چای خانه و چای مادر دیگه هم ازمتا. زن
خب
زن.
بله بله.
قبل از رفتنت میخوایم یک خبر خوش برد.
خبر خوش؟
چی خبری؟
خب بفرماین، اینم من استاد هستم. خب بگو چی گپ شده؟
چی پدر جان؟
بچشم
بگوین که دل ما واشه.
بخیر، به همین زودی ها صاحب خانه میشی.
مزاق میکنی؟ ما صاحب خانه شدن؟
نه
آجی، کپیسه ما.
مزاق نمیکنم.
بگو دیگه پدر جان.
امروز رئیس شرکت مرا خواست و بعد از یک تشکری از سالا کاریم در شرکت برم یکی از همین خانه های شرکت که ساخته اهدا کرد.
از راستی میگی آجی صاحب؟ یعنی بعد از سالا ما صاحب خانه میشیم؟
پدر جان
باور نمیکنم.
ایت باورم نمیشه، ما صاحب خانه میشیم. از خدایا
شکرت. میگم آجی صاحب، سند خانم به نامت کده یا نه؟
خدایا
این کارهایش باز پسان میشه زن، فعلا که زبانی گفته به ما اهدا میکنه خانه.
خدا رئیس شرکتتان عمر بده. قدر کارمندای بالیاقت درست کار خودم میدانم.
پدر جان، حالی که خوش هستین میشه خواهشی از شما داشته باشم؟
بگو دخترم بگو.
پدر جان، یکی از همسنفیم بیکار شده، تا برش گفتم پدرم رئیس شعبه حسابداری یک شرکت ساختمانسازی است، خواهش کرد که ما بر شما بگویم که در شرکت یک کار برش پیدا کنین، تا صنف 10 درس خوانده. پدر
دخترم نشد دیگه، نشد. ما بارا گفتیم و بازم میگم من اینطور کارا نمیتونم.
میگم ثواب داره آجی صاحب، بیکار شده.
بله،
اگه بتونی که یک کار خیر بکنی خیلی خوب میشه.
ثواب داره پدر.
کار خیر خوب است، مگم نشونیدی که گفت تا صنف 10 درس خونده؟ یکی از شرایط استخدام در شرکت ما داشتن مدرک 12 است.
خب پدر،
دیپلم داشته باشد، 12 پاس باشه.
پدر شما یک زحمتی بکشین، با ما مدیر گپ بزنین، شاید قبول کرد.
نه دخترم، اگه کدام قولی به همسنفی دادی بگو اشتباه کردیم، من تو کارا رو نمیکنم.
میگو مال اوقات پدرت تلخ نکو بچیم، امروز روزی نیست که ما جگر خون باشیم.
راست گفتی، آفرین. آفرین شاه باز، مادرت راست میگه. اوزن چرا استاد هستی؟ برو چایت بیار که من برات بگویم خانه ای که قرار است بشینیم کجاست و چه قسمی است.
من نام ندارم آجی صاحب.
چرا تو فرشته خانه ما هستی.
پدر جانم او چند متر است؟
انگیزه های کاری آجی کریم با تشویقای رئیس شرکت دو برابر شده بود، اما افسوس که این خوشی ها دوام چندانی نداشت، چرا که رئیس شرکت بر اثر عارضه قلبی سکته کرد و مرد. بعد از مرگ رئیس شرکت آب خوش از گلون آجی کریم پایین نرفت. بعد از مرگش مالکیت و مدیریت شرکت به تنها بچهش فریدون رسید. مشکل نمی بود که بچه مثل پدر نبود. و راجی کریم بسیار عجیب بود که فریدون برخلاف منافع خودش کار میکنه. او با چند نفر که پس از مرگ رئیس شرکت مثل مار از سوراخ‌هایشان بیرون آمده بودند اجازه داد تا اختلاس کنند، رشوت بگیرند، خرد و برد کنند، دستناد شرکت دست ببرند و کارهای خلاف قانون انجام بدهند. یک روز که حاجی کریم که دیگه طاقتش خلاص شده بود پیش فریدون یعنی رئیس شرکت رفت.
بفرمایید داخل.
سلام علیکم، مانده نباشین، اجازه است؟
بیا داخل، بیا داخل، بشین. خوب هستی خودت؟
خوب هستم، تشکر رئیس صاحب.
حالا چرا چوب شیشتی حاجی کریم؟ کار داشتی؟ من بسیار گرفتار هستم.
بفرمایید.
خب
ببخشین، به یه اسناد و مدارک یک توجهی بکنید.
اینا چی هست که نشان میتی؟ این کارا چی مانه حاجی کریم؟ اینا چی هست؟
رئیس صاحب، من قبلن برتون گفته بودم که در این شرکت چند نفری هستن که دیستشان، چطور بگویم، دیستشان کج هست. رشوت میگیرن، دستناد شرکت دیست میبرن، حسابهای غلط به حسابداری میتن، یعنی خلاص برتون بگویم دزدی میکنن. ای اسناد و مدارک دزدی ای آدم هاست. نام های اونام قید شده رئیس صاحب. غیور ولد ابراهیم معاونت شعبه داری به همراه رئیس شعبه
بس است حاجی کریم. چرا دمت کاری که حق نداری دخالت کنی مداخله میکنی؟ بر چی؟
ولی مدیر صاحب، اینا به منافع شرکت، به اعتبار شرکت لطمه میزنن.
جمع کوی کاغذ آره، دگام چیز نمیخوام بشنوام. اگه یک دفعه دیگه بفهمم در این مسائل خودت دخیل کردی، از شرکت اخراج میشی، از کار منفکت میکنم. برو دیگه.
ولی رئیس
چرا سیل میکنی؟ گفتم برو، استاد نشو.
نه رفتم.
برو دیگه، دم کار کیش غرض نداری، چرا مداخله میکنی تو؟
حاجی کریم از برخورد فریدون بسیار جگرخون شد. فهمید که بچه نشانی از پدر نداره. از طرفی هم نمیتونه زیاد اصرار کنه، چرا که بیمی میرفت که خانه‌ای را که شرکت به او داده فریدون پس بگیره. آخه خانه اهدای شرکت به نام کریم ثبت قانونی نشده بود و از این موضوع فریدون هم خبر داشت.
منم میفهمم خودت با دیگرا چه غرض داری. بانک رشوت بخورن، دزدی کنن، توی کار نکو.
زن، من خودم مسئول میدونم. من رئیس شعبه اداری استم، یک کارمند جزئی که نمیباشم.
میگم باز زن گفتی؟ من ازم زن گفتن بعدم میاد. نامم بگی، نام با این مقبولی دارم. رایله جان، دوره نامزادی خوب نام مرا رایله جان.
نه من گفتم که خود دمی را یادآوری کنی دیگه. خوب. نه
میگم تو مسئولیت تا عمل کردی، همی که گفتی دیگه رسید. میخوای حالا از کار منفک شوی، خانه را پس بگیرن از ما؟
از این آدم ایج بهید نیست. ایج
خودت خوب را خوب میشناسی، چرا خودت در این مسائل دخیل میکنی؟
لا حول ولا خدا بیامرز پدرشه. او کجا، ای کجا، ای دنیا. او امرای خود یک متر کفن و هزاران کار نیک و خدا پسندانه را به گور برد. ای چی میبره خدا میدانه.
چند ماهی از مدیریت فریدون در شرکت تیر شد که شایعاتی در شرکت پیچید که فریدون قصد داره مالکیت و سهام شرکت به کاکاش کاکا امین بفروشه، ولی مدیریت و رسیدگی به امور کارمندایش خودش به عهده بگیره. حاجی کریم خوب میدانست که فریدون چرا این کار کرده. منتظر یک فرصت بود تا با مدیر جدید یعنی کاکا امین گپ بزنه. شما دوستان عزیز میتونید ادامه داستان را در برنامه فردا بشنوید.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
حسن همجواری
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام بر شما، وقتتان بخیر. با برنامه حسن همجواری از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوع چشم‌انداز توسعه مناسبات تهران اسلام آباد خواهیم پرداخت و همچنین بررسی میکنیم پیشینه روابط ایران و پاکستان را. دعوت میکنم با ما همراه باشید. پاکستان کشوری پهناور و زیبا واقع در قاره آسیا و همجوار دریای عمان است که مساحتی بیش از 800 هزار کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 200 میلیون نفر دارد. تا قبل از سال 1947 میلادی پاکستان بخشی از هند و حوزه تمدنی ایندوس محسوب می شد. بنابراین روابط ایران با این منطقه در چارچوب ملاحظات روابط ایران و هند بوده است. در این دوره تعاملات گسترده‌ای میان دو حوزه ایران و حوزه تمدنی ایندوس وجود داشته و در قرون گذشته حوزه تمدنی ایندوس تحت تأثیر امپراتوری ایران بوده است. بدیهی است این تأثیرگذاری‌ها در قلمرو جغرافیایی که با ایران نزدیک‌تر بوده نمود بیشتری داشته است. از این منظر آنچه امروزه پاکستان نامیده می‌شود بیش از دیگر مناطق در شبه قاره هند تحت تأثیر فرهنگ و سیاست ایران بوده است. از زمان استقلال پاکستان که در سال 1947 میلادی به عنوان یک کشور جدید از هند مستقل شد، روابط ایران و پاکستان همواره مبتنی بر احترام متقابل و دوستانه بوده است. وجود بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک، حضور جمعیت شیعیان در دو کشور، عضویت ایران و پاکستان در پیمان‌های نظیر سازمان همکاری‌های اقتصادی، اکو، سازمان همکاری اسلامی، جنبش عدم تعهد و سازمان D8 حاکی از روابط نزدیک دو کشور است. مناسبات دو کشور پس از استقلال پاکستان در ماه عقرب سال 1326 یا 1947 میلادی و شناسایی آن از طرف دولت ایران و تأسیس سفارت ایران آغاز شد که در پی آن مقامات دو کشور ملاقات‌های متعددی با یکدیگر برقرار کردند. ایران و پاکستان به لحاظ تاریخی، مذهبی، فرهنگی و سرزمینی دارای اشتراکات بسیاری هستند. همجواری در مرزها، عزم راسخ دولت و مردم دو کشور برای افزایش تعاملات و همکاری‌ها با یکدیگر، وجود حس اخوت و برادری میان دو ملت، اشتراک در منافع و مصالح اقتصادی و امنیتی در کنار ده‌ها زمینه مشترک دیگر از جمله وجوه پر اهمیت روابط این دو همسایه است. پاکستان اولین کشوری بود که پیروزی انقلاب اسلامی را در سال 1357 هجری شمسی به رسمیت شناخت و ایران نیز اولین کشوری بود که بعد از استقلال پاکستان این کشور را به رسمیت شناخت. در کنار پیشینه تاریخی روابط دو کشور، موضوعاتی مانند موقعیت و جایگاه ایران و پاکستان در جهان اسلام و معادلات منطقه، بروز حوادث تروریستی در مناطق مرزی دو کشور، موقعیت مکمل بنادر گوادر و چابهار، حضور داعش در افغانستان، تحرکات منفی عربستان سعودی در منطقه علیه ایران و خصوص نقش‌آفرینی منفی ریاض در روابط تهران و اسلام آباد، حضور تنش‌زایانه آمریکا در منطقه، تحریم ایران توسط آمریکا و مسائلی از این قبیل دلایل ضرورت تحلیل و بررسی مناسبات ایران و پاکستان در دوره عمران خان و چشم‌انداز آن را تبیین می‌نمایند. در این خصوص نگاهی مختصر به پیشینه مناسبات دو کشور اهمیت دارد. در ماه می سال 1949 میلادی، لیاقت علی خان نخست وزیر وقت پاکستان به ایران سفر کرد. محمد رضا پهلوی شاه سابق ایران نیز اولین رئیس کشوری بود که در مارچ سال 1950 میلادی با پاکستان سفر کرد و در همین سال دو طرف پیمان دوستی با هم امضا کردند. نقطه اوج روابط روبرشت ایران و پاکستان در آن زمان را باید عضویت دو کشور در پیمان‌های منطقه‌ای دانست. از جمله این پیمان‌ها می‌توان به پیمان نظامی سنتو اشاره کرد. همچنین تأسیس سازمان همکاری منطقه‌ای توسط ایران و پاکستان همراه با ترکیه یک قدم اساسی در همکاری‌های دو کشور به حساب می‌آمد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با سازمان اکو تغییر نام یافت. ایران همواره بزرگترین و نیرومندترین حامی منطقه‌ای پاکستان در زمینه اقتصادی، سیاسی و نظامی بوده است. ایران در جریان جنگ‌های هند و پاکستان در سال 1947 میلادی، آوریل 1965 میلادی و دسامبر سال 1971 میلادی از هر گونه کمکی به همسایه خود دریغ نورزید. بعد از تعلیق کمک‌های نظامی آمریکا به پاکستان در زمان جنگ سرد، ایران با خرید 90 فروندجت جنگی از آلمان غربی این جنگنده‌ها را به پاکستان تحویل داد. البته در این برهی اندک زمانی سردی در روابط دو کشور ناشی از گرایش پاکستان به برقراری روابط گسترده با کشورهای عربی خلیج فارس با وجود آمد، چرا که روابط ایران با کشورهای خلیج فارس در آن دوران به دلیل اختلاف بر سر مسئله جزایر سگانه به شدت تیره شده بود. با این وجود با سفر ذوالفقار علی بوتو به ایران در سال 1974 میلادی و سفر محمد رضا پهلوی به پاکستان در سال 1975 میلادی روابط بهبود یافت. پیوندهای میان ایران و پاکستان در این مقطع زمانی به صورتی بود که حتی کودتای نظامی جنرال ضیاءالحق در سال 1977 میلادی که منجر به سقوط ذوالفقار علی بوتو شد نیز اثر چندانی بر روابط دو جانبه دو کشور بر جای نگذاشت. در این سالها ایران در جهت میانجیگری برای بهبود روابط پاکستان و شوروی، هند و افغانستان و متقابلاً پاکستان در جهت بهبودی روابط ایران با برخی کشورهای عرب منطقه تلاش فراوانی کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، پاکستان اولین کشوری بود که جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت. البته قبل از آن نیز احمد خورشید وزیر کابینه جنرال ضیاءالحق آشکارا از انقلاب ایران حمایت و با وجود مخالفت برخی از مقامات پاکستانی در فوریه سال 1978 میلادی با امام خمینی رحمت الله علیه در پاریس دیدار کرده بود. نقطه عطف روابط دوستانه ایران و پاکستان را باید در سفر آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت ایران در سال 1364 به کشور پاکستان دانست که با استقبال گرم جنرال ضیا و مردم همراه بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی سالها بعد در رابطه با این سفر فرمودند: من در دوران ریاست جمهوری با پاکستان رفتم. استقبالی که در پاکستان شد حادثه عظیم بود. علی‌رغم این که رسانه‌های جهانی می‌خواستند چیزی در این باره نگویند، مجبور به گزارش شدند. در همه رسانه‌های جهانی چند روز اظهار شگفتی از این حادثه عظیم بود. میلیون‌ها انسان در اسلام‌آباد و در لاهور و دیگر مناطقی که رفتیم از ما استقبال کردند. در همان پاکستانی که گفتم، پاکستان زمان ضیاءالحق بود که من رفتم. آمریکایی‌ها و بعضی رژیم‌های وابسته به آمریکا در آنجا خرج‌های میلیاردی می‌کردند، اما فایده‌ای نداشت. دو سه سال بعد از رفتن من، یک رئیس جمهور آمریکا می‌خواست به پاکستان برود. مردم در آن منطقه جنوبی پاکستان تظاهرات کردند و او مجبور شد نرود. این عقبه سیاسی خاص جمهوری اسلامی است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه حسن همجواری هستید از رادیو دری. بسیار خرسندیم که شما را همراه خود داریم. در برنامه این هفته میپردازیم به پیشینه روابط ایران و پاکستان و به موضوع چشمانداز توسعه مناسبات تهران اسلام آباد میپردازیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، با آغاز جنگ ایران و عراق، پاکستان به منظور حفظ روابط دوستانه با ایران هیچگاه به طور آشکار نه از عراق حمایت کرد و نه به دلیل روابط گسترده نظامیش با آمریکا تهاجم عراق به ایران را محکوم کرد. اما بندر کراچی را برای تخلیه بار در اختیار ایران قرار داد. یک سال پس از پایان جنگ ایران و عراق، نخستین قرارداد دفاعی ایران و پاکستان در جولای سال 1989 میلادی به امضا رسید و در اوایل سال 1994 میلادی نیز نخستین رزمایش مشترک ایران و پاکستان تحت عنوان ذوالفقار 10 10 روز در آبهای ساحلی بندر کراچی برگزار شد. همکاری‌های دو کشور به خصوص پس از 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در تشکیل دولت ملی در افغانستان بارزترین نشانه بهبود مناسبات تهران و اسلام آباد در شرایط جدید بود. حمایت اسلام آباد از مواضع تهران به ویژه در قبال پرونده هسته‌ای و مخالفت با اعمال تحریم‌ها علیه ایران موجبات نزدیک شدن بیشتر پاکستان و ایران را فراهم کرد. ولی بروز حوادث تروریستی مانند حادثه تاسوکی و شهادت 22 شهروند ایرانی توسط تروریست‌های جند و شیطان مستقر در پاکستان در سال 1385 هجری شمسی، ترور فرمانده سپاه استان سیستان و بلوچستان در سال 1388 هجری شمسی و سایر اعمال ارعاب گرایانه توسط جند و شیطان و جیش العدل باعث شد ایران پاکستان را مقصر این حوادث بداند. البته پاکستان با رد این اتهامات در پی دلجویی از ایران برآمد. به عنوان مثال با سفر جنرال پاشا رئیس سازمان اطلاعات پاکستان به تهران در سال 1391 هجری شمسی تا حدودی از سوء تفاهمات با وجود آمده کاسته شد. پیگیری سیاست تنش‌زدایی در دولت حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران باعث شد که روابط ایران با همسایگانش دوره جدیدی را تجربه کند. در این دوره مسئولین ایران و پاکستان سفرهای متعدد و متقابلی را به کشورهای یکدیگر داشتند. پس از روی کار آمدن عمران خان در پاکستان در سال 2018 میلادی و طرح موضوع گسترش روابط تهران و اسلام آباد از جانب وی، اهمیت بررسی جنبه‌های مختلف روابط دو کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. چالش ها و فرصت هایی در روابط میان ایران و پاکستان از گذشته بوده که تایی دوران عمران خان نیز مطرح هستند. پس از پیروزی حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان نیازی در انتخابات پارلمانی سال 2018 میلادی و تاکید بر جایگاه مهم همسایگان در سیاست خارجی پاکستان، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با عنوان نخستین مقام خارجی بعد از انتخاب عمران خان به نخست وزیری با وی دیدار نمود. عمران خان نیز در اول ثور سال 1398 و همزمان با 70مین سال روابط ایران و پاکستان به تهران سفر کرد و با رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهور ایران دیدار کرد. این سفر نوید بخش فرصت مناسب برای همکاری‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مرزی و مبارزه با تروریسم در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته حسن همجواری رسیدیم. امیدواریم که برنامه این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. شما میتونید نظرات خود را از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان با ما در میان بگذارید. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خب اینک در ادامه برنامه‌های رادیو دری نوبت می‌رسد به اطفال عزیز که برنامه خودشان شاپرک را بشنوند.
بهترین نام هاست، یادت آرامش دهنده دل هاست. به نام یکتای بی همتا، خداوند توانا. سلام سلام نازکا، چطور حال شما؟ سلام بر روی ماهتان، با گرمی نگاهتان. باشید همیشه خندان چون گلهای گلستان. نازدانه ها، دختر ها، بچه ها، سلام. ما که سلام خدا داریم، توقع داریم که سرحال و شاداب هم شما با ما جوابتین دیگه. چی؟ سلام؟ نه نشد، یکم بلندتر، یکم سرحالتر بگین، قسمی که همیالی پدر جان و مادر جانتون هم بشنون. خب اونا از شدی شما لذت میبرن. آها، اینالی درست شد. امیالی شما شدی بهترین طفلای ناز دنیا. تو کودک کابلی، هراتی، مزاری، فراهی، قندهاری، بامیانی، اصلا با تمام کودکان سرزمین افغانستان میگیم جور باشین و سلامت و روزتان بخیر و خوبی. خدا کنه یک صبح خوب شروع کرده باشین با یک سلام و لبخند زیبا و دوست داشتنی. این روز خزانی زیبا زیباتر میشه. برنامه شاپرک شروع شده. 15 دقیقه وقت خدا با شماها، شما نازنینا قرار است که باشین. خب ما به خانهایتان به مهمانی آمدیم و از بودن با شما سیر نمیشیم، بخاطری که ما شما قندلکاره بسیار دوست داریم. خدایا تمام کودکان جهان از جمله اطفال ناز افغانستان در پناه خودت جور و سالم نگهدار. راستی شما نمیخواین ما را خوش بسازین؟ پیش خود اطمان میگین خود چه قسمی نمیشه، را دور است از تو گپا. راحت است، هیچ کاری ندارم. فقط کافیست که موبایل پدرجان یا مادرجانتان با اجازه بگیرین و بر ما گپایتان پیامک کنین. در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. یاسین جان از شهر کابل بر ما پیامک کرده و نوشته کرده که سلام خاله جان، از برنامه خوبتان تشکر میکنم. ای 15 دقیقه که برنامه شما را گوش میتون بسیار زود تیر میشه. کاش که برنامه زیاد میبود، مثلا چند ساعت میبود که هیچ نمیفهمیدیم روز ما چطور شو میشد. یاسین جان عزیزم، تشکر که ای پیامک بر ما روان کردی. راستش ما هم همین حسه داریم، این 15 دقیقه به آنی تر میشه. اما عزیزم خودت که میدانی رادیو فقط برنامه کودک نشر نمی کنه. رادیو دری مثل رادیوهای دیگه برنامه های زیادی داره که فقط یکیش برنامه شاپرک است که مخصوص طفلک های ناز است. به هر حال عزیزم بازم تشکر که به برنامه خودت پیامک رای کردی. دوستای قنده، بیاین که امروز با هم سر بزنیم به آشپزخانه شاپرکی و خبر بگیریم از دوستای ما.
آمدم آمدم، کی هست؟
فوش کنیگه
اینا آمدم. ای بابا اینا آمدم. سلام برشتاری جان، روزت بخیر.
سلام دیگ جان، نکنه تو حال خواب بودی که قدیر دروازه رو باز کردی؟
او برشتاری جان، نه بابا، چی وقت خواب است؟ تو بار خطایی داری بسیار.
خوب چی گپا، چی خبرو، چی میکنی؟
بلوم دارست دیگه، استراحت میکنم. چطور؟ کارم داری که پرسان کدی؟
نه اما تو پرسان کدم، میگم دیک چه تلویزیون گول است، خراب است.
خراب خود است، اوصله تلویزیون سعی کدر اصلا نداشتم بمگل کدی.
خوب خیلی گفتی اوصله تلویزیون سعی کدر نداری.
بله
گفتم یک کار شده، حالا بگو چی گپ شده.
چیزی نشده برش داری. ای بابا باور کو هیچ گپی نیست.
میگم خانت بیش از حد تاریک نیست.
ای بابا برما خیلی هم خوبه، خیلی که روشن باشه خوابم نمیبره در روشنی.
ولی تاریک است. بخی پرداره کش کدیگ دلت واش شوه. این چی حال است؟ این چی روز است؟
خوب نمیخوایم، ابه تو خوب است، ما ابه تو عادت کردیم، ابه تو رو خوش دارم.
ما برای خوبیت گفتم، اگه تنبلیت میشه که خودم پرده رو کش کنم.
ری بیشی برستاری جان، و خانه تاریک گفتم که خوش دارم.
چی بلای سر کتابخانه ات آمده دیگ؟
وگم چی شده برستاری جان؟ چی اتفاق برای کتابخانه وفتیده که بار خطایی میکنی؟
کو کتابات؟ یک کود کتاب داشتی کلشان سودا کردی؟
ری بابا ری چرا با سودا کنم؟
نباید تو فهمه دادی، حیف است. چه خبره دانه دانه و کتابا پیسه دادی؟ چی کار میکنی تو؟ معلوم است دیگ.
ای بابا برش داری جان، آلی کی گفته که با کتابای با توفه دادم؟
خیلی چی کردی کتابا را؟
تو چرا با هر کاری کار داری برش داری؟ شاید با دلم نخواه نام اون نفره بگیرم، شاید او خوش نداشته باشه که من نامشه برای تو بگویم. وا خودت کتاب خاص کار داری که من برات بتو وا؟
نه کتاب خود کار نداشتم. خب من برم که سر نوبخ شد، ولی دیگ من بالاخره میفهمم که با کی کتاب های تدادی، همیانه بگویی بهتر نیست.
ای بابا برش داری، ای چی اخلاق است که تو داری؟ برو که باز از دستت خفه میشم، برو دیگه از پیشم.
بابای خدا دیگ، خفه شدن نداره، میخوایم اطلاعاتم زیاد شوه، معلوماتم بالا بره. بعدش
اطلاعاتت زیاد شوه خوب بد نیست، خیلی هم خوبه، ولی نباید در هر کاری غرض بگیری و نظر بدی، ای اصلا خوب نیست. برش داری فکرت بگی.
من نظرم این خود دستی که در مورد من اشتباه فکر میکنی. من میخوایم از همه چیز با خبر باشم، کسی هم که همه چیز بفهمه او فهمیده تر است. خوب دیگه من رفتم دیگه.
برو دیگه که سر بده درد آوردی. بله آقا جان، قضیه اینی رقمیست. هرچی هم که برش میگو فضول بودن کار خوبی نیست، میگه تو اشتباه فکر میکنی. و میخوایم اطلاعاتم زیاد شوه. بچو خودت متوجه اخلاق برشداری شدی در این وقتا یا نه؟
بله چطونه دیک جان، بارها و بارها، ولی بیفایده است. برام میگه که کارم فضولی گفته نمیشه، تو اشتباه میکنی. با من میگم
پس با هم اگه این رقم گپ بزنیم،
بله.
باید یک فکری بسیار خوبی بکنیم که متوجه گپای باشم، بفهمه که فضول بودن کار خوبی نیست.
یک کار خوب، یک فکر خوب. آها یک فکر خوب دیگ جان.
بگو
گوش کن چی میگم برات. خوب من یک خط به دست مرشدانی میتوم که به دست خودت برسانم. در داخل خط نوشته شده که به آورنده این خط یک پیسه خوب و چای کلچه بتیم.
خوب
اگه مرشدانی قبل از اینکه خط به دست خودت برسانه واز کنه و ببینه که چی نوشته شده، خب همونجا منتظر میشینه. خودت فقط باز چای برش بتی، کلچه و پیسه نتی.
خوب
اگه پسانتر کلچه و پیسه خواست، اون وقت است که ما میتونیم برش بفهمیم که تو فضولی کردی، خطره که به خودت هیچ ربط نداره را واز کنی. یه قسمی میفهمه که فضول بودن اصلا کار خوبی نیست. فهمیدی چی میگم؟
با تو بگر یک ملاقه هوشیار و عاقل. آفرین ملاقه جا، زنده باد. چی فکر خوبی
کنی. میکنیم
قسمی متوجه کار اشتباهش میشه، یعنی خدا کنه کشه.
حالا ببینیم نامه رو باز میکنه.
برد زامت شد که خط برم رسانی. برشتاری جان ببخشی که باعث زحمتت شدم.
یه بابا چی زحمتی؟ خوش شدم که کاری تانستم برای دوستایم.
خب بفرمایید، یه چای خدمتی شما دوست عزیز برشتاری جان.
تشکر، چای خالی؟ پس کلچه اشکو.
بله همیشه من چای خالی بیارم. روشه جار که دیگه برش داری جار؟
نه اگه چوب بشیم حتما پیسه ما میخوره نمیته سای کدک نکنه میخوای پیسه هم نکی ها؟
اوهوهو تو از کجا فهمیدی که با باید چای و کلچه و پیسه برد بطم؟ پس خط بره قبل از اینکه بخارم خودت واس کردی؟
خب
میخواستم دیگه باز کردی دیگه
گوش کن میخواستم بفهم که چه کار مهمی بوده که مراقب به خودت خط نوشته کده همین فقط میخواستم بفهم اشتباه کردم دیگه
سایکو برشتاری جار و که برات گفت و فضولی اخلاقت شده تو خودت قبول نکدی اگه ادامه بیتی دوستایت داشت پس خوره از دست بیتی برشتاری از من گفتن بود دیگه خودت میداری
خب نه دیگه قول میتوم دیگه با کار هیچ کسی کار نداشته باشم قول میتوم از خودت هم معذرت میخوام آفرین
از امروز قول بده که دیگه تکرار نکنی
دوستای قنده تشکر که امروز با ما بودین تا فردا خدا نگهدار از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید
نقاره بنای یارضا می گیرد نقاره بنای یارضا می گیرد در صحن طلا هم همه پا می گیرد لا حول ولا قوة الا بالله انگار یکی باز شفا می گیرد انگار یکی باز شفا می گیرد
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم
اینجا رادیو دری است.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی
با نام و یاد یگانه هستی بخش دوستان و یاران همراه سلام با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم امیدواریم که پذیرای ما باشید به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر پارسی زبان با شما از شیخ شهاب الدین سهروردی ملقب به شیخ اشراق فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری مطابق با قرن دوازدهم میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته و بررسی آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ ایرانی می‌پردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذار یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. دوستان، گفتیم که شیخ شهاب الدین سهروردی، فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق در سنت فلسفه اسلامی در سال 549 هجری قمری در سهرورد، روستایی در نزدیکی زنجان، چشم به جهان گشود و در 38 سالگی به سال 587 هجری قمری با دسیسه فقیهان حلب به دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید. حاصل عمر کوتاه اما پربار سهروردی آثاری است که از او به یادگار مانده است. بخشی از آثار این فیلسوف ایرانی رسائل و داستان‌های تمثیلی و رمزی است که به اعتقاد محققان صورت واقعی و بی‌حجاب سهروردی را به ما نشان می‌دهد. این دست از آثار که با زبان زیبا و لطیف رمز و اشاره نوشته شده در بردارنده تجربیات روحی و درونی سهروردی است. همچنین دلایل گرایش به رمز و تمثیل را بیان کردیم و از تأثیر رموز شیخ اشراق بر بزرگان ادب فارسی از جمله مولوی، عطار و حافظ سخن گفتیم. رمزهای استفاده شده در کتابهای شیخ شهاب الدین سهروردی را می توان به سه دسته تقسیم کرد. نخستین دسته اصطلاحات و رموز اشراقی است که به نور و ظلمت در نظام اشراقی او تعلق دارد. تنوع این دسته از رموز در آثار سهروردی کم است. دسته دیگر اصطلاحات خسروانی با رمزهای مربوط به ایران باستان است و دسته سوم رمزهای تمثیلی است که بیشتر در رسائل تمثیلی شیخ اشراق استفاده شده است. در این نوع رموز شهاب الدین سهروردی برای استفاده از آنها از قوه ابداع و ابتکار و تخیل خود با دامنه وسیع بهره برده است. آواز پر جبرئیل یکی از رسائل فارسی سهروردی است. این رساله یک بار توسط هانری کوربن و پاول کراوس حاشیه نویسی شده و به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است و دکتر مهدی بیانی نیز آن را به زبان فارسی منتشر کرده است. دکتر ذبیح الله صفا در کتاب تاریخ زبان و ادبیات ایران درباره رساله آواز پر جبرئیل چنین گفته است: شیوه نگارش شهاب الدین در این رساله بسیار ساده و روان است. شیخ این رساله تمثیلی و رمزی را به صورت داستان همراه با سوال و جواب و با لحن عادی و شیوهی نزدیک به لهجه مخاطب نوشته است. از این رو می توان آن را به مثابه نمونه طبیعی از زبان پارسی قرن ششم دانست که در میان مردم رایج بوده است. وجود لغات عربی و شیوه رمزی نثر این کتاب را مقداری ثقیل کرده است. نام این رساله که آواز پر جبرئیل است خود نشان دهنده رمزی بودن آن است و از نامش نفحات روحانی به مشام می رسد. بسیاری از اصطلاحات آن معماگونه و رمزی است و در اغلب موارد تشبیهات و استعاراتی به کار برده که پیچیده و مبهم است و همین امر موجب دشواری فهم آن شده است. رمزهای این رساله از نمادهای سنتی عرفان و تعدادی هم از نمادهای مخصوص به خود اوست که نمیتوانیم آنها را در ادبیات صوفیانه قدیم پیدا کنیم. شیخ شهاب الدین سهروردی رساله را با نام خداوند شروع کرده که حاکی از اعتقاد او و مبدأ یکتاست. اعتقاد او اعتقادی راستین و واقعی است. تعصبات مذهبی و اوضاع جامعه ایجاب کرده است که سخنانش را به شیوه رمز بیان کند. رساله یاد شده حکایت از معراج روحانی شیخ شهاب الدین دارد و از محتوای آن چنین استنباط می شود که در خواب رخ داده است نه در بیداری. انگیزه تألیف این رساله انکار یکی از کوردلان است که از سر